ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایالات متحده از تداوم حملات سایبری علیه چند نهاد دولتی گزارش داد. ایالات متحده 4 شرکت اماراتی و هنگ کنگی را به اتهام فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. رئیس سازمان نظام پرستاری در ایران میگوید 60,000 پرستار به کرونا مبتلا شده و 100 تن از آنها درگذشتند. درود شنوندگان ارجمند. ایالات متحده حمله سایبری علیه چند نهاد دولتی آن کشور را تایید و از تداوم آن حملات گزارش داده است. آژانس امنیت سایبری همراه دفتر مدیر اطلاعات و پلیس فدرال ایالات متحده روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک این حملات سایبری را دامنه‌دار و قابل ملاحظه خوانده بر ادامه تحقیقات در این زمینه تأکید کردند. به گزارش رسانه‌ها 3 نهاد شامل وزارت خزانه‌داری، اداره ارتباطات، وزارت بازرگانی و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در روزهای گذشته هدف حملات سایبری قرار گرفتند. بنابر این گزارش‌ها هکرهای دست‌اندرکار این حملات احتمالاً به حکومت روسیه وابستند. سفارت روسیه در واشنگتن این اتهام را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. ایالات متحده 4 شرکت اماراتی و هنگ کنگی و همچنین یک شرکت ویتنامی را در ارتباط با ایران و کمک به جمهوری اسلامی برای فروش محصولات پتروشیمی تحریم کرده است. به گزارش روز چهارشنبه سایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت آلفا تک تریدینگ و پترولیانس همراه شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی دونگای و پتروشیمی جنوب شرق به اتهام همکاری با شرکت ترالایانس هنگ کنگ برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده به فهرست سیاه افزوده شدند. ایالات متحده همچنین شرکت حمل و نقل محصولات پتروشیمی و گاز ویتنام را همراه مدیر عامل آن در رابطه با نقض تحریم‌های پتروشیمی ایران تحریم کرده است. بر اساس آمارهای گمرک، جمهوری اسلامی در سال 97 بیش از 14 میلیارد دلار صادرات از محل محصولات پتروشیمی ایران داشت که برابر 1/3 کل صادرات غیر نفتی ایران گزارش شده است. رئیس سازمان نظام پرستاری امروز از ابتلای 60,000 پرستار به کرونا و درگذشت حدود 100 تن از این پرستاران بر اثر بیماری کووید 19 گزارش داده است. این در حالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت مریم حضرتی روز گذشته تعداد پرستاران مبتلا به کرونا را 45,000 تن برآورد کرد. رئیس سازمان نظام پرستاری محمد میرزابگی در ادامه اظهاراتش کاهش حقوق پرستاران در یک سال گذشته را تایید و بر کمبود نیروی پرستاری در کشور تأکید کرده است. معاون پرستاری دلیل کاهش دریافتی پرستاران را پیشتر کم شدن درآمد بیمارستان ها عنوان کرده است. شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری حدود 2 هفته پیش در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن برشمردن مشکلات صنفی پرستاران نسبت به گسترش نارضایتی میان کارکنان این قشر هشدار داده بودند. وزیر خارجه کانادا میگوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده باشد، همان گونه که پیشتر در اخبار شنیدید. این واکنشی است به گزارش مستقلی که روز سه‌شنبه نخست وزیر کانادا منتشر کرده است. همکارمان الهی روانشاد.
فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه کانادا تنها ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادایی درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به وسیله دو موشک پدافند هوایی سپاه از باور نداشتن خطای انسانی در انهدام این هواپیما گفته است. حادثه‌ای که به کشته شدن 176 مسافر و خدمه از کشورهای از جمله ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان منجر شد. وزیر امور خارجه کانادا میگوید این شلیک پرسش‌های زیادی را پدید آورده است. این پرسش‌ها نه تنها او و دیگر مقامات کانادا و اوکراین را درگیر خود کرده است، بلکه برای همگان از شب 18 دی ماه سال گذشته که هواپیمای مسافری PS752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت، همیشه مطرح بودند. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در گزارش خود سه سوال از ایران را مطرح کرده که بی جواب ماندند. چگونه سیستم رادار یک هواپیمای مسافری را تهدید تلقی کرده؟ چرا آسمان کشور باز بوده؟ و بالاخره آنکه کدام مقام سپاه دستور شلیک را داده است؟ جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در واکنش به گزارش 79 صفحه‌ای اخیر مشاور ویژه‌اش رالف گودال در مورد عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به سوالاتی کلیدی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، ضمن همدردی با خانواده قربانیان گفت که آنها به شفافیت، مسئولیت پذیری عاملان و عدالت نیاز دارند و کانادا در همکاری با متحدانش در سراسر دنیا برای انجام تحقیقات جامع و معتبر در این باره ادامه خواهد داد. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، به تئوری‌های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و آنها را جعلی می‌خواند.
ایران در فرستادن جعبه سیاه پرواز و همینطور ضبط صدای کابین پروازی که باید قانوناً بدون تأمل انجام می‌شد، 7 ماه صبر کرد. سازمان هواپیمایی کشوری با دروغ شروع کرد که این هواپیما دچار اشکال فنی بوده و بعد که چاره‌ای نبود غیر از اینکه قبول بکنن که این هواپیما سرنگون شده، گزارش‌های جعلی و غیر قابل بررسی سازمان هواپیمایی کشوری بیرون داد که در اونها گفت اپراتور در تنظیم صفحه رادارش با شمال حقیقی 107 درجه اختلاف داشته، در نتیجه فکر میکرده این هواپیما به سمت اون داره میاد، در حالی که صفحه رادار یک جنبه کلی داره و همه چی با همدیگه تغییر میکنه. بنابراین این گفته ایشون قابل قبول نیست از نظر فنی. اپراتور گفتن که نتونسته با فرمانش برای کسب دستور تماس برقرار کنه. بعد اپراتور قاعدتاً به نظر میرسه که آتش به اختیار بوده. چه کسی اپراتور رو آتش به اختیار میکنه که 176 نفر جان مسافرین هواپیمای بازرگانی رو تلف بکنه؟
بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، میگوید از اونجایی که به تحقیقات احتمالی جمهوری اسلامی از آنهایی که مسبب شلیک موشک‌ها بودند دسترسی وجود ندارد، در نتیجه در این بخش نمیتوان نظری مدلل داد، چرا که نتیجه هرچه بوده مخفی مانده است. بابک تقوایی میافزاید اما چیزهایی هم هست که در مورد آنها شکی نیست.
در ماه‌های گذشته فرصت بسیار زیادی برای فرماندهان سپاه و مقامات کشوری وجود داشته، مقامات کشوری جمهوری اسلامی، تا اطلاعات و جزئیات بازجویی از خدمه سامانه پدافندی تور M1 رو در اختیار حداقل تیم بررسی سانحه اوکراینی قرار بدن و یا جزئیاتش رو در اختیار مقامات کشور کانادا قرار بدن، ولی خب چنین تصمیم نگرفتن و خب این مسئله باعث میشه که یک شکی ایجاد بشه در بین مقامات کانادایی که شاید یک مشکلی وجود داره در این مسئله و خب اینه که حالا به طور عمد این هواپیما ساقط شده باشه. ولی خب اگر ما بخوایم از دیدگاه تخصصی بررسی سانحه نگاه بکنیم، در حال حاضر هیچ سندی دال بر این که اون 3 نفر خدمه‌ای که در اون سامانه تور M1 حضور داشتن در اون شب به طور عمدی هواپیما رو ساقط کرده باشند وجود نداره. اما اون چیزی که ما مطمئن هستیم این هستش که فرماندهان سپاه پاسداران با توجه به این که مقامات کشوری مخالفت داشتن بر قطع پرواز هواپیمای مسافربری در زمان حمله موشکیشون به پایگاه عین‌الاسد اومد باز هم تصمیم به انجام حمله گرفتن و مطمئن هستیم که مقامات جمهوری اسلامی به طور عمد و حتی فرماندهان سپاه پاسداران به طور عمد تصمیم گرفتن تا حریم هوایی کشور رو باز بذارن و این باز گذاشتن ممکنه در راستای دو هدف بوده باشه که مهمترین اون استفاده از هواپیماهای مسافربری برای جلوگیری از حمله آمریکا در پاسخ به حمله موشک سپاه به پایگاه عین الاسد باشه. یعنی به زبان ساده و عامیانه میتونیم بگیم به عنوان استفاده از سپر انسانی. و این مسئله باعث شدش که این هواپیما در اون شب ساقط بشه و خب فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات کشوری که در جلسه شورای عالی امنیت ملی در شب قبل از اون سانحه حضور داشتن و این تصمیم رو گرفتن باید پاسخگو باشن و جوابگوی خانواده ها باشن و همچنین مقامات کشور کانادا.
یکی از پرسش‌های مهم و اساسی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که همچنان بی جواب مانده این است که چگونه حریم هوایی ایران مسدود نشده بود. امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا میگوید در یک کشور قانونمند همه این خطاها متوجه فرمانده کل قواست و اوست که باید پاسخگو باشد.
در مورد اینکه چرا فضای ایران در حالی که ایران مسئول امنیت اون هستش بسته نشده، چه کسی مسئول بوده که این فضا رو ببنده و نبسته؟ آیا تعمد بوده یا آیا اشتباه شده؟ آمریکا 1:20 بعد از شلیک موشک‌های ایران به عراق فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای بازرگانی بست. ایران دستورات کتبی در هماهنگی پروازهای بازرگانی با فرمانده‌های نظامی در شرایط بحرانی داره و در اون شرایطی که التهاب و تب درگیری ایران و آمریکا شدید بوده، مگر فرمانده‌های نظامی سامانه موشکی خواب بودن که اپراتور اعلان کردن که نتونسته با اونا تماس بگیره و کسب تکلیف بکنه؟ چه کسی این آدم رو آتش به اختیار کرده؟ تمام این اشتباهات در نهایت برمیگرده در یک کشور قانونمند متوجه فرمانده کل قوای کشور میشه و فرمانده کل قوا باید استعفا بکنه و بعد بازخواست بشه.
دولت‌های کانادا و اوکراین می‌گویند ایران به وعده‌هایش عمل نکرده و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. گزارش‌های متعددی نیز از تهدید شدن بازماندگان کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین بازداشت و صدور حکم زندان برای معترضان به این عملکرد سپاه نیز منتشر شده است.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
و آخرین خبر، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه نقض شدید و فاحش مستمر حقوق بشر در ایران را تصویب کرده است. در این قطعنامه از جمله از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده، از جمهوری اسلامی خواسته شده به شکنجه مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز پایان دهد، سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان، همچنین فشار فزاینده بر اقلیت‌های مذهبی را متوقف کند. با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند. دبیر کل ملل متحد مهرماه در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی جدی خواند. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.